سلام، من افشین هستم.
سلام، منم یزدانم.
اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 قسمت 24. این قسمت میخوایم راجع به میکر داو صحبت کنیم. یزدان جان یه مطالب خوبی آماده کردن که گوش بدیم، گوش فرا دهیم انشالله.
بله،
و عرضم به حضورتون که توی کست باکس و شنوتو و اپل پادکست و گوگل پادکست و اسپاتیفای میتونید صوتیشو بشنوید و توی یوتیوب هم میتونید ویدیو این قسمت رو ببینید.
آقا دوستا با من میگن چرا تو آپارات نمیذاری؟
تو آپارات دنبال کننده ها خیلی کمه،
نمیصرفه.
دنبال کنید، آپارات رو فالو کنید که اونجا هم بذاریم.
اوکی.
توی یوتیوب هم لایک کنید که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو بیاره بالا و به بقیه دوستان هم نشون بده. خب بریم سراغ میکر داو.
از قبلش من بگم که دوستان زیادی در فضای مجازی از من پرسیدن که چرا نیستی شما.
بله.
و چند قسمتی بنده توفیق همراهی دوستان رو نداشتم. این شایبه در فضای مجازی پیچیده بود که بنده قطع همکاری کردم با شما. خیلی
کم سعادتی ما.
خواهش میکنم، منظور من همین بود. هستم در خدمت. بفرمایید. تو یک نفر دیگه پرسیده و یزدان کو.
خب همون یه مش نمونه خبره.
آفرین، منظور من همین بود.
من منظور خوب میرسونم. خب این قسمت بریم راجع به میکر داو صحبت کنیم. قبل از هر چیز باید بگم اینجا استودیو راه پرداخته. متشکریم ازشون که استودیو رو اختیار ما قرار دادن. بریم سراغ میکر داو. یه سیستمی وجود داره به نام میکر داو که کارش اینه که یه استیبل کوینی درست کنه به نام دای. یعنی کلن کارش اینه.
من وسط های به عنوان پارازیت میام وسط ها. شما بفرمایید.
نه شما اصلا باید ادامه. من دارم مقدمه چینی میکنم. بعد این استیبل کوینه خب نیازه. حالا چرا نیازه؟ شما میگی یا من بگم؟
من میگم چند تایش رو چیزی به ذهنم میرسه میگم، شما هم بگو. یکی از ایرادات یا یکی از ویژگی های کریپتو ها اینه که اینا واحد شمارش نیستن در حقیقت. یعنی چی واحد شمارش نیستن؟ نمیخوام حالا خیلی ملا لغتی صحبت کنم، منظورم بسیاری از کریپتو ها هستن که واحد شمارش نیستن. یعنی چی واحد شمارش نیستن؟ یعنی اینکه شما الان میتونی بگی که خونت چند بیت کوینه. خب الان میتونی حساب کنی، ولی مثلا تا یه روز دیگه ممکنه بالا یا پایین شه قیمت بیت کوین. در نتیجه یه خونه ای که یه بیت کوینه ممکنه یه ماه آینده 1.5 بیت کوین باشه، ممکنه 0.7 بیت کوین باشه، ممکنه حتی یک ساعت دیگه تغییر کنه. برای همین با مثلا خیلی از کریپتوها نمیشه ارزش یه سری دارایی ها رو مشخص کرد چون خودشون نوسان دارن. برای همین نیازه که یه چیزی باشه که ارزشش خیلی نوسان نکنه که بشه به عنوان واحد شمارش ازش استفاده کرد. اینجا استیبل کوین های کل پایدار یا سکه های با ثبات میان وسط که همون نقش یک دارایی که نوسان قیمت زیادی نداره و در نتیجه میشه به عنوان واحد شمارش استفاده کرد رو بازی میکنه. حالا این خودش یه کاربرد داره، یعنی موقعی که مثلا بازار نوسانیه، سرمایه گذارا برای اینکه از این نوسان مثلا منفی دارایی هاشون رو ارزن به حضورش ایمن نگه دارن، اون رو تبدیل میکنن به این دارایی های با ثبات و یه سری کاربردهای دیگه ای هم ممکنه به خودش بگیره، مخصوصا اونجاهایی که ما صحبت از یه سری خدمات دیفای میکنیم، اونجا خیلی خودشونو بیشتر نشون میدن. یعنی صحبت از مثلا وام فرد به فرد میکنیم، صحبت از یک سیستم مالی میکنیم که نیازه که توش یک واحد پولی هم وجود داشته باشه، اونجا استیبل کوین ها خودشونو بهتر نشون میدن. البته نوع خاصی از استیبل کوین ها خودشونو بهتر نشون میدن. حالا من سعی میکنم صحبت کنم کم کم بیشتر توضیح بدم.
گفتید ارزش خونه و بیت کوین، یاد یه مسئله افتادم. این نقشه رو داشتم نگاه میکردم، دیدم ال سالوادور از روش محو شده دیگه، نیست.
چرا؟
قیمت بیت کوین اومد پایین. ال سالوادور ارز کشورش رو گذاشت لیگال تندر کرد دیگه، گذاشت رو بیت کوین. بعد
لیگال تندر توضیح بدیم؟
آره بگو.
لگال تندر ما تو ایران نداریم، یعنی جز ریال چیز دیگه ای نداریم، ولی کشورهای دیگه ای هستن که غیر از واحد پولی رایجشون یه چیزی به نام لگال تندر هم دارن. لگال تندر چیزیه که من برای پرداخت بدهی هام اگه از اون استفاده کنم، شما به عنوان گیرنده بدهی حق نداری بگی قبول نمی کنم. خب بانک حق نداره بگی قبول نمی کنم. مثلا بخوای مالیات تو پرداخت کنی با اون، بانک نمیتونه بگه من نمیگیرم. ولی تو ایران نداریم، تو ایران ریاله. و ولی جاهایی مثلا مثل السالوادور میگه آقا بیت کوین هم از این به بعد چیزیه که اگه من مابزا بدهیم رفتم به افشین پرداخت کردم، حق نداره بگه من نمیگیرم. و حالا شاید دارم اشتباه میگم، ولی فکر میکنم لیره استرلینگ هم توی بریتانیا همین نقش رو همچنان بازی میکنه که اون هم لگال تندر کنار پوند بریتانیا.
درست. و با این ریزش قیمت بیت کوین تا حدود 20000 دلار، 20000 دلار تقریبا بدیهی‌های السالوادور تا 50% رفت منفی و بنده خدا داره بهش فشار میاد.
کم فکر کنم باید بلندتر صحبت کنیم چون موقعی که میریم روتو ببین
آه کم میشه.
آره
اوکی،
اینجا هم منم، اینجا توی
عرضم به حضورت که خب این نکاتی که اشاره کردی واسه استیبل کوین ها نکات خیلی اوکی بود، ولی خب ممکنه که واسه بیننده ها سوال پیش بیاد که آقا ما که یو اس دی تی رو داشتیم مثلا، بله. یو اس دی سی هم داشتیم، چه احتیاجی بود که یه مثلا داینامی داشته باشیم؟
بگم میگیم دی با هم دیگه صحبت میکنیم دی. خب بس بذار یه ذره، من چون یه مقدمه دو ذهنم بود اصلا بیام از اینجا دای میکر داو و ام آر کی رو توضیح بدم، یعنی MKR یه استوری تو ذهنم بود، گفتم بگم شما شروع کردی خراب کردی چیزی که بخواستم بگم. توی دنیای فیزیکی الان جواب تو رو نمیدم، یه ذره برمیگردم به قبل. تو دنیای الان ما یه بانک مرکزی فرض کنیم وجود داره که اون میاد برای تسهیل تبادلات یه واحد پولی رو منتشر میکنه، و یه هیئت مدیره ای مثلا توی بانک مرکزی وجود داره که میاد مثلا برابری ریال مثلا تو ایران رو با طلا مشخص میکنه فرض کنید، یا مثلا نرخ بهره بانکی رو مشخص میکنه، یا مثلا سود وام رو مشخص میکنه. این سری کارا رو هیئت مدیره بانک مرکزی فرض کنید انجام تو توی برای اینکه بتونیم راحت تر بفهمیم دای میکر داو و کوین MKR رو، این مثال رو اگر دقت کنیم فکر کنم راحت تر بتونیم بفهمیم. توی فضای کریپتو اون واحد پولی ریال که بانک مرکزی نسبت به انتشارش و شرایط انتشارش نظر میده رو معادل بدونیم با یه چیزی به نام دای که با ثباته. البته شاید مثال خوبی نزدم بر ریال، چون ریال با ثبات نیست، ولی فرض کنیم که با ثباته. اون بانک مرکزی که میاد اون رو منتشر میکنه میشه گفت میکر داو هستش، و حق رأیی که اعضا توی هیئت مدیره بانک مرکزی دارن که بیان نرخ سود رو مشخص کنن، بیان نرخ برابری ریال و طلا رو مشخص کنن، بیان نرخ بهره بانکی رو مشخص کنن، رو اون حق رأی رو میشه معادل کرد با داشتن توکن MKR. پس یه واحد پولی باثباتی وجود داره در دنیای کریپتو به نام دای، یه نهادی هستش که بر انتشارش نظارت میکنه و برای انتشارش قواعد مشخص میکنه، و افراد با داشتن یک توکنی میتونه حق رأی یا مجوز ورود به هیئت مدیره اون بانک مرکزی رو پیدا کنن که یه ساختار کاملا مینی غیر متمرکزه. این فکر کنم این مقدمه قینج و مینج و جمع جوری باشه که بشه دای میکر داو و کوین حاکمیتی شبکه میکر داو رو، شبکه که نه، اکوسیستم میکر داو رو متوجه شد.
اصلا بخشید منجو قنجور
قنجو منجو جمع جور مال سریال نوخ هست. سوال تو چی بود الان پسرم؟
با ترجمه که یو اس دی تی داریم، یو اس دی سی داریم، چه احتیاجی به یه چیزی داریم مثلا به اسم دای؟
دای. خب سوال اینه که ما الان یو اس دی تی رو که داریم، یو اس دی سی رو که داریم، یه سری کوین های باثبات مثل فکر کنم روش اگه بی ام بی هم داریم، دلار بی ام بی، آره دیگه، چه نیازی به دای وجود داره؟ واقعا توی یه نگاهی از صرفاً از حیث کارکت بخوایم نگاه کنیم که بحث سکه باثباته، بله سوال کاملا وارده چه نیازی به دای وجود داره، اونا هم هستن. نکته ای که وجود داره اینه که اونها توی سازوکار متمرکزی دارن اداره میشن، و برای استفاده ازش شما نیاز داری که به اون نهاد متمرکز اعتماد داشته باشی، و شاید برای بخش از این اعتماد هم دلیل نداشته باشی، یعنی مجبور شی از همون روش کلاسیک اعتماد تو دنیای مالی استفاده کنی، مثل اینکه نهاد ممیز اومده نسبت به بررسی صورت‌های مالی اقدام کرده. نهاد ممیز کیه؟ صورت مالی چیه؟ چون ما دیگه سوادی هم نداریم زیاد پیگیریش هم نمیشیم، کما اینکه مثلا دیوان محاسبات هم سالانه میاد صورت مالی کشور رو بررسی میکنه، ولی چه اتفاقات چیه میفته ما نمیدونیم از کجا میفته. مدل های مثل USDT اینها همیشه یک سوالی براشون وجود داره، نه صرفا یوزیتی، همه توکن های با پشتوانه فیزیکی یا همه رمزارزهای با پشتوانه فیزیکی، این سوال ابهام وجود داره که این برابری ارزش توکن و پشتوانه چجوری تضمین میشه. و واقعا هم جواب دادن به این سوال کار ساده ای نیست، یعنی اگر روشی اون دوستان داشتن شاید استفاده میکردن. مثلا کی گفته که، یعنی سوال اینه که کی گفته که تتر با همیشه معادل همیشه حدود یک دلاره و چه دلیلی وجود داره که این برابری همیشه حفظ میشه؟ خب یعنی سوال واقعی اینه که من از کجا بدونم مابزای تتری که در بازار داره وجود داره همونقدر دلار یا دارایی‌های به ارزش دلار وجود داره؟ خب نمیدونیم دیگه، یعنی سوال اصلی اینه که نمیتونیم بفهمیم. چجوری میتونیم بفهمیم؟ موقعی که بریم مثلا صندوق نمیدونم نگهداری دارایی‌های تتر رو باز کنیم و اونجا ببینیم، و خب شاید من بتونم برم ولی افشین نمیتونه بره، بقیه مردم دنیا نمیتونن برن. برای همین میان اینجا میگن که آقا خب ماها که نمیتونیم بریم و حتی اگر ببینیم قدرت شمارش و ارزش گذاری هم نداریم، چیکار کنیم؟ میگن یه سری نهادی ممیز و حسابدار و حسابرس و فاینانشال اینستیتوشن میان به نیابت از ما روی وجود اون دارایی‌ها نظارت میکنن. و خب جمله معروف میگه هو ادیت ده ادیتورز، یعنی بازرسا رو کی بازرسی میکنه؟ و اگه باز یه لایه بذاریم که بازرسا رو بازرسی کنه، کی بازرسایی که بازرسا رو بازرسی میکنه رو بازرسی کنه؟ و این مدل پایداری نیستش، یعنی ما نمیتونیم به صورت‌های مالی که اثبات میکنه از زعم خودش که این دارایی وجود داره اعتماد کنیم، چون اگر انگیزه کافی و نهاد ممیز داشته باشه میتونه به دروغ تو اوراق بنویسه که بله اینقدر دارایی وجود داره. حتما روش به این سادگی که من میگم نیست، ولی دور و برمون نگاه کنیم بالاخره میبینیم که این اتفاقا داره میفته دیگه. برای همین دنیای کریپتو نیاز داشت به یک واحد پولی باثباتی که توش رگه‌هایی از اعتماد وجود نداشته باشه، نیاز داشت به این مکانیزم غیر متمرکز که توش اگر کسی پرسید ارزش این داری به چه دلیلی یک دلاره، نگیم به دلیل اعتمادی که من به اون نهاد ممیز دارم، بگم برو خود حساب کتاب کن میبینی یک پشتوانش یه دلاره. و برای اینکه بشه پشتوانه رو دید نیاز بود که از یه ابزاری استفاده کنیم که برای دیدن و اندازه‌گیریش خودمون بتونیم وارد عمل شیم و نیاز به مؤسسه مالی نداشته باشیم. اون ابزار چی بود؟ کریپتو بود. یعنی کریپتو خودش میتونست نقش پشتوانه یک کریپتو دیگر هم بازی کنه. و چرا کریپتو گزینه خوبیه؟ به خاطر اینکه دفتری که توش نشون داده میشه تو این حسابا چقدر پوله توسط همگان قابل مشاهده است و دیگه نیاز نیست من برم گاف صندوق تتر رو باز کنم توش ببینم. به اضافه اینکه تعهداتی هم که اون نهاد به دیگران میده در قالب یه سری قراردادهایی میده که میشه اون قراردادها رو هم دید و ارزیابی و سیاست‌سنجی کرد. نیازی نیستش که بگیم اون مؤسسه مالی رفته با تتر یه قراردادی بسته، حتما درست بسته دیگه، حتما حواسش بوده دیگه. نه، اون قرارداد رو من دارم میبینم و خب قراردادی که اون نهاد مالی مابزه تضمین برابری با یک دلار رو میبنده رو من میتونم ببینم و ارزیابی و سیاست‌سنجی کنم. پشتوانه ای هم که پشتش گذاشته رو میتونم ببینم و ارزیابی کنم. پس در نتیجه با اطمینان خیلی بیشتری میتونم بگم که نه تنها پشت هر دارایی های وجود داره که حداقل ارزش یک دلار رو براش تضمین میکنه، بلکه کسی هم از اون دارایی ها نمیتونه برداشت کنه. اگر قرار سود مثلا نرخ وثیقه ای که من میذارم برای وام گرفتن اینقدر باشه، کسی تغییرش نمیده مطمئنا موقع سلاز. پس اینجا بود که دای متولد شد به عنوان یک ارز با ثبات دارای پشتوانه کریپتو که به صورت غیر متمرکز توسط یه بانک مرکزی به نام میکر داو داره مدیریت میشه و همه چیش از پشتوانه گرفته تا قرارداد هوشمندی که روش نظارت میکنه شفافه و برای همه قابل ایوالویشن و ولیدیشنه.
به به، این از اینجا ناشی میشه که این دوتا هم حالا هم وثیقه هم اون استیبل کوینی که داره منتشر میشه توی دنیان از یه جنسن.
آره،
چون اینور وقتی ما دلار و مثلا یو اس دی تی رو داشتیم، یکی تو دنیای بلاکچین بود یکی تو دنیای فیزیکی خودمون بود و این دوتا رو نمیتونی به هم پیوند بزنی.
بله، یعنی یه سری اوراکل میخواد بل. که باز اوراکل هم یه ورشون به این دنیا چون وسته یه ورشون به اون دنیا، این ورشون رو نمیشه کارش کرد.
و خب این توضیحی که دادی خیلی خوب بود. یه چیز دیگه من اضافه کنم، یو اس دی تی و امثالش، حالا یو اس دی سی و بی یو اس دی و بقیه استیبل کوین ها امکانی دارن که میتونن دارایی یه آدرس رو فریز کنن. اما دای همچین امکانی رو نداره، یعنی خب بازی یه پله بهتر از اونه تو این قضیه. خب بریم سراغ این که حالا چطوری درست میشه
یه آدرسی میزنی بهش درست میکنه.
به به، yes. چقدر قشنگ.
خب شما بفهم آقا افشان خان،
من میفهم
که دای چطور درست میشه.
بله.
و چطور تضمین برابریش با یک دلار اتفاق میفته.
بله. اینو من بگم که تمام میشه که،
حالا بگو منم وسطش میام. بله. هرچی خب. من میگم به به.
خب رسیدیم به اینجا که یه استارتاپی به نام میکر داو اومد گفتش که ما میخوایم یه چیزی درست کنیم به نام دای که یک به یک با دلار برابر باشه، یعنی هر یک دای مساوی یک دلار باشه. حالا شما اگه بخوای یه دونه دای تولید کنی، یعنی یه دونه دای درست کنی و داشته باشی، باید به ارزش 1.5 دلار اتر بذاری توی قرارداد هوشمندی که حالا اونا درست کردن. چرا 1.5 دلار به ارزش 1.5 دلار، یعنی نیم دلار بیشتر؟ این یه کانسپتیه به نام اوور کلاترال، یعنی وثیقه بیشتر گذاشتن، مازاد، وثیقه مازاد گذاشتن. خب چرا این وثیقه مازادو میذاریم؟ قضیه از این قراره که بازار کریپتو کلا نوسان خیلی داره و قیمت خیلی بالا پایین میشه. اومدن گفتن که خب اگر ما بگیم یک دای مساوی یک به ارزش 1 دلار اتر، اون وقت اگر قیمت اتر بیاد پایین، اون وقت این کلاتراله دیگه اصلا معنا پیدا نمیکنه، دیگه نمیشه تضمین داد که اون یک دای وثیقش، یعنی پشتوانش یه دونه یه استی هست که ارزشش 1 دلاره. اومدن گفتن خب این ارزش رو بیشتر کنیم، بکنیم 1.5 دلار. بعد یه خورده رفت جلوتر، دیدن که باز این 1.5 دلار هم جواب نوسان‌ها رو نمیده. یعنی یه نمیدونم دوشنبه سیاهی بود، پنجشنبه سیاهی بود، یه روز سیاهی بود، کلمات دقیقاً
ولی سیاه بود.
آره، یادم نیست. قیمت‌ها خیلی ریخت پایین و نتونست این سیستم درست کار کنه. و از اونجا اومدن یه قانون جدیدی اضافه کردن. گفتن آقا این 1.5 دلار که وثیقه‌ای که شما می‌خوای بذاری، من حالا اصلاح بکنم، 1.5 دلار به ارزش 1.5 دلار وثیقه‌ای که می‌خوای بذاری، یعنی شما باید اون پشت اتر بذاری. حالا بعداً دوباره می‌رسیم که به جز اتر هم چیزای دیگه هم میشه گذاشت، ولی فعلا داریم راجع به اترش صحبت می‌کنیم. به ارزش 1.5 دلار اتری که اون پشت می‌ذاری حداقل میزانه، یعنی شما می‌تونی از 1.5 دلار، یعنی به ارزش 1.5 دلار تا 3 دلار بذاری واسه تولید کردن یک دای. اگر شد 3 تا، 2 تا دای میگیری، یعنی 1.5 حداقل میزانه. یعنی چی حداقل میزانه؟ یعنی اگر قیمت اتر طوری بیاد پایین که 1.5 دلار شما، ارزش اتر شما که 1.5 دلار بوده بشه مثلا 1.48، اون وقت اتفاق بدی میفته، داره وثیقه شما لیکوید میشه و از دستتون گرفته میشه. حالا اینکه چطوری اتفاق میفته در ادامه بهش میرسیم. معنی حداقلی که میگم یعنی این، یعنی اگر اون نیمه یه مقدار حتی کم بشه دیگه تمومه. به خاطر همین همه که میخوان برن دای درست کنن، این مقدار رو 1.5 نمیذارن. مثلا یکی بخواد یه دونه دای بگیره به ارزش 2 دلار اونجا اتر میذاره که این مشکل واسش پیش نیاد. خب این از این نکته. حالا شما نکته ای داری اضافه کنید؟
اینجا یه چند تا یعنی یه ابهام پیش میاد. افراد میگن که خب ما خب اگه 2 دلار داریم چه کاریه که بریم بذاریم یه دای بگیریم، خودمون با همون چیز میکنیم دیگه، کارمون انجام میدیم. نکته ای که اینجا هست این که صرفا به دای یعنی نباید الان به چشم وام نگاه کنی. یعنی من میرم مثلا یه وثیقه میذارم که باهاش وام بگیرم از جنس دای، نه، من برای یه سری کاربردها نیاز به ابزاری دارم برام دای، که برای داشتنش باید یه وثیقه بذارم که اون وثیقه کارکردش اینه که اون نهاد مطمئن شه که اگه قیمت این دارایی ریخت بشه وثیقه رو نقد کرد و پولی که ما بهش گرفتیم و پس بدیم. یعنی کاربرد اصلی اینه. حالا روش یه سری ممکنه روش وامدهی هم تعریف شده باشه که حتی اونجا هم شاید در موردش صحبت بکنیم. اونجا هم این نکته پیش میاد، چون من خیلی شنیدم طرف میگه آقا من اگه بخوام یک اتر بذارم که مثلا از 75 صد متر وام بگیرم، خامون یه اتر هم هست دیگه. نکته اینجا اینه که شما تو دنیا واقعی هم همین تجربه رو دارید. موقعی که میخوام وام بگیریم یه خونه وثیقه میذارید، یعنی میرین دارایی رو وثیقه میذارید که به پشتوانه اون یه پولی که الان میخواین استفاده کوین رو بگیرید. خب چرا شما برای گرفتن وام نمیرین خونتون رو بفروشید؟ چون میگه اون دارایی سرمایه منه، من نیازش دارم، میخوام ازش استفاده کنم. الان یه مسئله برام پیش اومده که نیاز به پول دارم. اونم بس همینه، میگه تا یه دارایی کریپتویی داری که خب داشته باش و نگرش دار، اگر انتظاری داری که رشد کنه خب اوکی، حالا اگه پول لازم داشتی بیا اون دارایی کریپتویی رو پیش من وثیقه بذار، من مابزش به تو پول میدم که برو باهاش مشکل لحظه ای تو حل کن، ولی اون دارایی تو دیگه نمیخواد بفروشی، بیا خرد خود قسطاش هم برگردون، پس اینکه تموم شد اصل دارایی رو بهت برمیگردیم. پس شبکه های وامدهی مبتنی بر دای یا هر استیبل کوین دیگه غیر متمرکز مبتنی بر همین کار میکنن که شما میری دارایی تو میذاری، اونا کمتر از دارایی با همین منطقی گفتم بهت وام میدن. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، گفتم یه مرور دیگه چیزی که تو گفتی که چرا کلاترال یا وثیقه باید بیشتر باشه رو بگم. با همین منطقی که فرض کن من الان میام پیش شما میگم که من الان $100 بهت میدم، به قیمت لحظه دلار که 33,000 تومانه به من 3,300,000 تومان بده. خب تو یه لحظه فکر میکنی که الان دلار 33,000 تومان، اگه دلار شد 30,000 تومان، خب اون موقع برگردوندن متعهده که $100 برگردونه دیگه، میاد به جای 33,000,000 تومان 30,000,000 تومان به من برمیگرده، میگه $100 دادی اینم $100. برای همین شما یه ریسکی احساس میکنی، میگه اگه قیمت دلار بیاد پایین من تو این وامدهیه دارم ضرر میکنم. پس منطقا میگی من با علم به این که قیمت دلار داره نوسان میکنه قبول نمیکنم که عیناً ما به ازای 33,000,000 تومانی که من میدی من به تو $100 بدم، با اینکه دقیقاً قیمت الان دلار 33,000 تومانه. میگی مثلا من نصف این رو حاضرم به تو وام بدم که بتونم اگر قیمت دلار از 30,000 تومان مثلا تا 20 تومان هم ریخ بتونم این ریسک رو جبران کنم، یعنی وقتی $100 آورد ضرری نکرده باشم. برای همینی که میکر داو میگه حداقل 1.5 برابر دایی که من میخوام منتشر کنم باید وثیقه بذاری، و خب بدون که اگه از این 1.5 برابر هم یه ذره بیاد پایین من دارایی تو نقد میکنم، پس حالا یه ذره خود منطقا بیشتر بذار، نمیخوای سر 1.5 وایسا و همه ریسکشو خودت برمی‌داری. حالا یه ذره فکرام جلوتر افشین توضیح بده که میگم این وثیقه نقد میشه یعنی چی و همه رو برمی‌دارم به چه ترتیبه.
مرسی. یه نکته خوبی که اشاره کردی بهش همین قضیه بود که شما ممکنه در یه لحظه مثلا احتیاج داشته باشی یه چیزی بخری، یه کاری بکنی، ولی خب نمیخوای اترتو بفروشی، چون میدونی مثلا حالا چمم یه ماه دیگه اتر میره بالا و تو سود میکنی، ولی الان میخوای مثلا بری $100 چمم یه چیزی بخری، در نتیجه میای اینجا میذاری $100 میگیری، میری کارتو انجام میدی، $100 تو پس میگیری، اتراتو میگیری.
بله. خب با منطق دیگه، مثلا تو الان میخوای لپتاپ بخری میری ماشینتو میفروشی،
نه دیگه
منطقش
همینه. آره این نکته که گفتی یکی از نکاته. یه نکته دیگه من بهش اضافه کنم، یه جذابیتی اینجا وجود داره که آدما میان این کارو میکنن. از اینجا شروع کنم، شما اگر دای بخوای نمیری، یعنی شمایی که به عنوان یوزر از یوزر میخوای مثلا یه استیبل کوین غیر متمرکز استفاده کنی، نمیری تو این سیستم اتر بذاری دای بگیری، چون استفادت اصلا این نیستش که مثلا بخوای وام بگیری یا چیزی، میخوای استیبل کوین تو داشته باشی بری خرید تو بکنی یا هر کار دیگه، اصلا میخوای دلار دیجیتال نگه داری فرضاً. اون افرادی که فقط دای رو میخوان، دای رو میرن از اکسچنج ها میگیرن یا میرن از کس هایی که توی میکر داو این کار رو انجام دادن و دای به دست آوردن میگیرن. خب سوال، اون افرادی که میرن تو میکر داو این کار رو انجام میدن، خب واسه چی میرن این کار رو میکنن؟ یه چیزی داریم به نام CDP، Collateral Debt Position. شما وقتی حداقل 1.5 به ارزش 1.5 دلار دارایی میذاری پشتوانه اون دایی که گرفتی، یکش که میشه یه دونه دایی که گرفتی هیچی، نیم به، یعنی از نیم به بعدش میشه CDP. خب یه پوزیشنیه که شما میتونی ازش استفاده کنی. حالا داستان چیه؟ فرض بگیریم شما یه دونه دای تولید کردی به ارزش 1.5 دلارم اتر گذاشتی اونجا. اگر اتر 10% بیاد پایین، خب پس جمعاً از وثیقه شما باید 15%، یعنی 15 صدم باید کم بشه. خب پوزیشنی که شما باز کردی اینجوری نظری، یکه به علاوه نیم. خب این یکی که ازش کم نمیشه چیزی، چون این باید یک بمونه، اصلا این یک به یک باید با دلار باشه، این باید یک بمونه. اون 15 صدام پس کجا اعمال میشه؟ این ور روی نیمه اعمال میشه،
رو وثیقه.
آره، پس میشه نیمه منهای 15، یعنی اون ور 10% اومدیم پایین، این ور 35% شد، یه چیز حلوش 3x شد. یه چیزی شبیه، یعنی از نظر ریاضی بخوای حساب کنی منطقا میشه شبیه به پوزیشن لیوریج. دوستانی که ترید میکنن تو اکسچنج ها توی فیوچر و مارجین و اینجور چیزا میدونن، شما میتونی لیوریج بگیری، مثلا لیوریج 3x 5x 10x. یه پولی داری مثلا اگر فرضاً $1,000 داشته باشی، وقتی لیوریج 3x میگیری پولت میشه $3,000، $2,000 دیگه اون اکسچنج بهت قرض میده که بتونی باش بری تو پوزیشن، پول بیشتری ببری، بتونی سود بیشتری کنی. حالا اینجا از نظر ریاضی داره همچین اتفاقی تقریبا میفته. شما وقتی 10% اتر میاد پایین یا 10% اتر میره بالا، اون وثیقه‌ای که اون توه با لورج 3 داره جابجا میشه قیمت ارزشش، و در نتیجه این باعث میشه که شما سود کنی. یعنی اگه شما یه زمانی میبینی که مثلا اتر قراره بره بالا و میخوای پوزیشن 3x هم بگیری، نمیخوای از صرافیه غیر صرافیه متمرکز هم استفاده کنی، میتونی اینجا این کار رو انجام بدی و این سود رو
جالب
کنی. آره. ولی خب یه بدی داره، سی دی پی ها رو نمیشه فروخت. یعنی تو نمیتونی سی دی پی تو بفروشی به یکی دیگه. اگر سی دی پی میخوای حتما باید بری وثیقه رو بذاری، مقدار حالا دایی که بت میده رو بگیری بیاری تو اکسچنج، دایه رو بفروشی، از این برم سی دی پی تو هم خودت نگه داری و استفادهش رو یعنی بعدن که گرون شد حالا بفروشی یا هر کار دیگه بکنی. این از این محبس. حالا شما این نکته‌ای داری؟
محبس نیست،
محبس
محبس زندانه.
شما نکته نداری؟
خیر، من نکته ندارم.
خب یه سوالی پیش میاد، سوال اینجاست که آقا مگر قیمت یک دارایی توی بازار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص نمیشه؟ چرا؟ خب پس اینجا میکر داو چه تضمینی میده که، یعنی چطوری این قضیه رو هندل میکنه که یک دای همیشه تو بازار مساوی یک دلار بمونه؟ یه خورده مقدمه بگم بعد بریم سراغ اصل مطلب. این اتفاق توی مثلا تتر چطوری انجام میشه؟ ببینید تتر، یه بنیاد تتر اومده یه سری حالا فرزند دلار گذاشته توی بانک، قفل کرده، مثلا 1000 دلار گذاشته توی بانک، از این ور 1000 تتر منتشر کرده. خب از اون ور شیر انتشار تتر دست خودشه، از این ور هم دلارا دست خودشه و هیچ آدیت درست حسابی هم اینجا انجام نمیشه و حتی اگر آدیتی هم انجام بشه ما نمیدونیم چیه، آیا شرکت خوبی هست یا نه. مثلا USDC آدیت حسابای بانکیشو یه شرکت معتبر حسابرسی انجام میده، ولی USDT یه شرکتی انجام میده که خیلی کسی نمیشناستش. پس مشخصا اون وسط هم یه اتفاقاتی داره میفته. حالا این بنیاد تتر هم دسترسی به دلار داره، هم دسترسی به خود تتر داره. اتفاقی که میفته، شما فرض کن یه مثلا شرکتی چند 50 نفر آدم نشستن، رباتای متفاوت، این تمام اکسچنج ها رو، تمام بازارها رو مانیتور میکنن. اگر یک مثلا بازاری توش فرضاً تتر بشه 1.5 دلار، اینا شروع میکنن از اون بازار تو اون بازار هی عرضه کردن تا قیمت رو بیارن پایین، بعد میبرن توی بازار دیگه‌ای که مثلا تتر شده فرضاً 80 سنت یا مثلا 50 سنت، اونجا شروع میکنن خرید کردن تا قیمت بیاد بالا، هی آربیتراژ میگیرن این وسط و خودشون هی کنترل میکنن تا قیمت تتر رو هولوش 1 دلار با مثلا مثبت منفی تقریبا فکر میکنم مثلا 0.05 نگه دارن. بعضی اوقات مثلا میشه 1.5 سنت، بعضی اوقات مثلا میشه 95 سنت، ولی خب همه دیگه 1 در ازش میگیرن. اما اینجا که خب سیستم غیر متمرکزه همچین چیزی امکان پذیر نیست. اومدن یه چیز درست کردن به نام DSR، دای سیوینگ ریت، یعنی نرخ بهره دای. یه قرارداد هوشمندی گذاشتن، گفتن آقا ما اگر تو این قرارداد هوشمند شما بیایید دای تو سپرده کنی، ما یه نرخ بهره ای بهت میدیم، مثلا فرضاً اگر 10% باشه، اگه شما مثلا 100 تا دای بذاری اینجا، ما مثلا 110 تا دای بهت برمیگردونیم. این درصد رو کی مشخص میکنه؟ دارندگان توکن MKR، یعنی اونها هستن که میان این درصد رو، این درصدها و پارامترهای متفاوت سیستم میکر دای رو تنظیم میکنن. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ موقعی که قیمت دای میره بالا، اینا نرخ بهره رو میارن پایین که آدما دیگه تو این قرارداد هوشمند دای سپرده نکنن و مشتاق شن که برن دایشون رو تو بازار بفروشن. اینا از این قرارداد هوشمند میان بیرون، میان دایشون رو تو بازار میفروشن، عرضه تو بازار زیاد میشه، باعث میشه قیمت بیاد پایین. از اون ور وقتی قیمت داره میره پایین، اینا درصد رو میبرن بالا، یعنی اون نرخ بهره رو میبرن بالا که آدما مشتاق شن برای اینکه سود بیشتری بگیرن
نفروشن.
آره، دایشون رو بذارن اینجا و چون دایشون رو میذارن تو این قرارداد هوشمند نمیفروشن و در نتیجه اون ور قیمت میاد بالا، یعنی عرضه کم میشه قیمت میاد بالا. با این DSR اینجوری بازار رو تنظیم میکنن. به علاوه یه چیز دیگه هم داریم به نام استیبیلیتی فی. میگه موقعی که موقعی که شما مثلا شما یوزر اومدی یه پوزیشن باز کردی توی سیستم میکر دا و حالا دای تو گرفتی و یه مقدار هم سی دی پی داری، اگر میخوای پوزیشن تو ببندی باید یه چیزی کمتر از اصل پوزیشنت ببری، یعنی ما یه چیزی ازش کم میکنیم، یه چیزی به نام استیبیلیتی فی ازش کم میکنیم، که خب باز این مقدار استیبیلیتی فی چقدره اینم باز دارندگان توکن MKR بر اساس اجماعشون مشخص میکنن. حالا چرا این کارو میکنن؟ که اینم باز کمک میکنه به تنظیم شدن قیمت دای روی یک دلار. ببین شما وقتی میخوای پوزیشن رو ببندی باید دایایی که گرفتی و بیاری بذاری سر جاش، فرضاً شما یه پوزیشن 1.5 دلاره باز کردی، یه دونه دایم گرفتی، حالا وقتی میخوای پوزیشنتو ببندی یه دونه دای باید بیاری بهشون بدی تا بتونی پوزیشنتو ببندی دیگه. میگن وقتی شما میخوای پوزیشنتو ببندی یه استیبیلیتی فی هم ازت میگیری. حالا با این استیبیلیتی فی چطوری بازارو چیز میکنن، هندل میکنن؟ مثل DSR که گفتیم نرخ بهره رو بالا پایین میبرن و اشتیاق و عدم اشتیاق ایجاد میکنن واسه آدما، توی استیبیلیتی فی هم همینه. شما وقتی میخوای پوزیشنتو ببندی دایایی که قبلا گرفته بودی و باید بیاری پس بدی تا بتونی پوزیشنتو ببندی. وقتی دایا رو پس میدی که پوزیشنتو ببندی در نتیجه داری از بازار میخری. خب یعنی قبلا که پوزیشن رو باز کردی دایا واسط مهم نبوده، فقط اون پوزیشن واسط مهم بوده، دایا رو فروختی، حالا دو ماه سه ماه گذشته میخوای پوزیشنتو ببندی، سودی کردی میخوای ببندی، دایا رو دوباره میری تو بازار میخری میاری میدی به اینا که پوزیشنت بسته شه دیگه. حالا چرا باید بدی به اینا؟ چون اینا باید نرخ تعداد انتشار دایشون به اون وثیقه هاشون همیشه با هم همخونی داشته باشه. نمیشه شما مثلا یه مقدار دای بگیری پوزیشنتو ببندی و جای دای مثلا بیاری تتر بهشون بدی، خب دایا چی میشه؟ یعنی اینجوری نسبت اون وثیقه به اون دای انتشار یافته منتشر شده جابجا میشه، به هم میریزه. حالا اینا با این کم و زیاد کردن استیبیلیتی فی اشتیاق و عدم اشتیاق، بهتر بگم انگیزه یا عدم انگیزه ایجاد میکنن که آدم ها پوزیشنشون رو ببندن یا نبندن، و این باز تأثیری میذاره روی این که عرضه توی بازار زیاد بشه یا کم بشه و قیمت پایین بره یا بالا بره. این دوتا پارامتری هست که توسطش میکر داو میاد قیمت رو تو حدود تو هلوهش یک دلار نگه میداره. من دیگه کف کردم،
خسته نباشی. یه الان داشتی توضیح میدادی من گفتم که یه نکته ای هم من بگم، شاید این مثلا اصطلاحاتی گفتی پوزیشن رو ببندیم و اینا نیاز باشه که یه مروری بکنیم. اگر قرار باشه من برای گرفتن یه دای 1.5 برابرش وثیقه بذارم، پس علل قاعده قیمت دای توی بازار باید اندازه 1.5 برابر قیمت فعلی باشه دیگه. او
بله،
یعنی من اگه بخوام یه دلار وام بگیرم باید 1.5 دلار برم وثیقه بذارم و به ازاش یه دای بگیرم، اون دای علاقاده با 1.5 دلار قیمتش باشه دیگه. خب
ذاتی آره، ولی خب آدم‌ها اینو حساب نمی‌کنن دیگه.
خب نه، نکته اینه که
کلاترالله.
خب همین نکته اینه که برای اینکه اتفاق نیفته میان اون قسمت وثیقه و قسمت ارزش دای رو از هم جدا میکنن. یعنی میگه که تو میتونی بری دای رو با قیمت یه دلار بفروشی ولی یه دارایی هم که نماینده وثیقه است رو همچنان پیش خودت داری. خب پس بیا 1.5 بده، من بهت یه دایی میدم به اضافه یک اثباتی برای این که تو نیم دلار هم پیش من داری. برو حالا اون یه دلار رو که یک دایی رو تو بازار بفروش، دلارشو بگی برو کارت انجام بده، اما هر وقت خواستی به من برگردونی برو یه دلار از بازار که مادر یه دایی بگیر بچسبون به این گواه اثبات وثیقه و بعد به من برگردون تا من اصل پشتوانه که از 1.5 دلار رو بهت برگردونم. حالا با دو تا روشی که توضیح دادی، که نرخ سودی، که کارمز دیگه، ما بزن این کار میگیرم، سعی میکنن کارمز رو جوری بالا ببرن که تو انگیزه نداشته باشی این کارو بکنی، یا کارمز رو بیارن پایین که تو ترغیب شی که بیای زودتر مثلا برگردونی. با این روشا اینو حدود 1 دلار سعی میکنن نگردن. اون پوزیشنی هم که میگه پوزیشن رو ببندیم، یعنی بیام یه دای رو با کلاترال بهم بچسبونم برگردونم، اینجوری پوزیشن بسته میشه.
یه مبحث دیگه ای داریم به نام قضیه این که آقا اگر قیمت اتر اومد از یه حدی پایین تر، خب دیگه این وثیقه با اون دایه ایشو شده نمیخونه، حالا این باید دارایی این طرف باید لیکوید شه.
یه مثالی بزنم، الان شما فکر کن که یه خونه 1 میلیارد تومانی رو آوردی پیش من وثیقه گذاشتی و من برای با توجه به هم مثال دلاری که اینا زدم، من میام به شما اندازه مثلا 750 میلیون تومان وام میدم. خب پس 1 میلیارد تومان افشین یه ملک رو در اختیار من قرار داده و چون من میدونم قیمت ملک نوسان داره، معادل 1 میلیارد بهش پول نمیدم، معادل 750 میلیون تومان بهش پول میدم. اما بهش میگم که حواست باشه ها، این خونه اگر نزدیک 750 میلیون بشه یا بیاد پایین‌تر که هیچ، نزدیک این بشه من میفروشمش، پول خودمو که به تو دادم رو برمی‌دارم. خب کار منطقی هم هستش دیگه. پس من باید همیشه قیمت خونه رو داشته باشم نزدیک 750 میلیون تومان شد، بهشون اطلاع بدم که آقا بیا وثیقه بیشتری رو پیش من بذار که همون برابری 1:7 رو رعایت کنیم، چون داره برابری به 1:1 میرسه، باید بشه 20 مثلا 50% تو بیشتر پیش من دارایی داشته باشی. و اگر به اونجا برسه و من مثلا بهش الرت بدم و نهید این کارو بکنه، من فقط یه راه دارم که این دارایی رو برم تو بازار بفروشم، پول خودم بردارم. حالا اگر تا اینجا قسطی به من داده، قسطاشو بهش برگردونم، اگرم نداده که کل دارایی مال من میشه. حالا بقیه‌شو شما تصمیم بگیرید.
چه مثال قشنگی زد، متشکرم. خب مثال خیلی خوبی زدی ازان، من یه خورده بازش کنم توی سیستم میکر داو ببینیم به چه شکله. همونجور که گفت اگر از یه یعنی به یه ارزشی نزدیک بشه، من این کار رو شروع میکنم. خب که ما توی حالا چند دقیقه پیش توضیح دادیم که آقا این برابریه حداقل 1.5، یعنی اگر ارزش اتری که شما گذاشتی رسید به 1.5، زیر 1.5، اتفاق لیکوید شدن رخ میده. اگر بالاترش هم بود که هیچی. حالا شما میتونی اگه مثلا دیدی شدی یک و مثلا مایز 1.54، میتونی بری یه مقدار دیگه اتر اضافه کنی که این اتفاق وسط نیفته. ولی اگر مثلا 1.54 شد 1.50، دیگه تمومه. حالا چه اتفاقی میفته؟ باز اینجا سیستم غیر متمرکز، یعنی چیزی وجود نداره که مثلا یکی نیست که بیاد این اترا رو بفروشه. یه رولی داریم اینجا به اسم کیپر. کیپر میاد چیکار میکنه؟ مثلا حالا یه آدمه یا یه مثلا آدمیه که رباتی نوشته یا هر چیزی، کل صندوق هایی که توی سیستم میکر داو هست رو داره مانیتور میکنه، داره نگاه میکنه. خب یه آلرتی هم گذاشته که آقا هر کدوم این صندوق ها اگر رسید به 1.5 دلار به من خبر بده. وقتی یه صندوقی ارزشش میرسه به 1.5 دلار، این کیپره میاد آدرس اسمارت کانترکت اون صندوقه رو میده به یه فانکشنی از قرارداد هوشمند میکر داو و میگه که آقا این دارایش باید لیکوید شه. حالا چرا این کارو میکنه؟ چون خودش یه پاداشی میگیره دیگه، یعنی انگیزش واسه انجام کار اینه که وقتی این پروسه رو این کیپر شروع میکنه و در نهایت دارایی نقد میشه، یه فی پاداش این وسط خود اون کیپره میگیره. وقتی اتفاق افتاد و این آدرس اسمارت کانترکت اون صندوقه رو کیپر داد به اسمارت کانترکت میکر داو، میکر داو دیگه از اینجا به بعد کارشو شروع میکنه، میره بررسی میکنه توسط اوراکلی که داره، ببینه که آیا واقعا این درسته یا نه. اگه ساعت سنجی کردی درسته، پروسه لیکوید شدن رو شروع میکنه. به این ترتیب که یه دونه مزایده میذاره، مزایده میذاره از این جنس که هدفش اینه که اون مقدار دایی که وجود داشته رو تامین کنه. فرض کنیم که من رفتم یه پوزیشنی باز کردم 1.5 تا، حالا دو تا اصلا، به ارزش 2 دلار اتر گذاشتم و 1 دونه دای گرفتم. خب حالا قیمت اتر طوری اومده پایین که این شده 1.5، ارزشش شده 1.5. این پروسه که اتفاق میفته، سیستم باید 1 دونه دایشو پس بگیره. خب یعنی سیستم باید مطمئن شه که آقا من 1 دونه دای که دادم تو بازار، الان این وثیقه داره به خطر میفته، من 1 دونه دای هم میخوام پس بگیرم که بازار به هم نریزه و بتونم این پیگ بین دلار و دای رو حفظ کنم. پس در نتیجه من 1 دونه دای میخوام الان. حالا مزایده که شروع میشه، کسی برنده است که بتونه اون مقدار دایی که سیستم میخواد رو تعمیم میکنه. حالا تو مثال من 1 دونه است، زیاد شاید سنس نشه، ولی شاید مثلا توی مثلا لیکویدیشنی شاید مثلا این مقدار 1000 دای باشه. آدم ها میان پیشنهاد میدن، تمام پیشنهادهایی که حداقل اون 1000 تا رو تعمیم میکنن، 1000 تا دای رو تعمیم میکنن، واجد شرایطن. حالا از اون بعد یه بازه زمانی، یه پنجرهی باز میشه، به بالاترین پیشنهاد این فروخته میشه. خب و اگر تهش باز چیزی موند، اون چیزی که میمونه رو، یعنی این فروخته میشه، فی کیپر رو بهش میدن، پاداشش رو و هزینه ها رو همه رو کم میکنن. اگه تهش بیه مثلا این قدم تهش موند، میدنش به صاحب صندوق که مثلا من بودم که پوزیشن رو باز کردم. حالا باز اینجا یه سری پیچیدگی‌های خیلی زیادی به وجود میاد که به نظرم رد شیم ازشون. یه جاهایی ممکنه که این تامین نشه، بعد حالا قضیه اینه که اگه تامین نشد چیکار میکنن. خب حالا این که میگم تامین نشه رو شرط سختی، یعنی خیلی پیچیده است، برید خودتون سرچ کنید بخونید. ولی اگر تامین نشه کیا تنبیه میشن؟ دارندگان توکن MKR تنبیه میشن. خب یا شما وظیفه داشتی پارامترهای این سیستم رو جوری بچینی که این اتفاق نیفته. حالا که اینجوری شده، پس انجام سیستم میره شروع کنه MKR منتشر کردن، ارزش توکن اونا میاد پایین، صندوقش رو تامین کنه. خیلی قصه لازم پیچیدگی‌های متفاوت این چنینی داره که به نظرم ازش رد شیم بهتره.
بله،
چون خیلی سخته.
واقعا من از افشین تشکر میکنم برای گفتن این مطالب ساده، یعنی به زبون ساده. زحمت زیادی میکشه همجوری که میدونید.
ساده نبود.
بنده زندگیم رو مدیون آقای درپور هستم. زحمت میشه، یعنی به حق من بگم بیشتر از همه ما آقای درپور داره برای این پادکست زحمت میشه. دستشون
درنه. خب قضیه لیکویدیشن هم گفتیم، من فکر میکنم چیز دیگه نمونده. یعنی دوستان هایی بخوان خب میتونم برن سرچ کنم، مطالعه کنم. خیلی سیستم، خیلی سیستم مکردو خیلی جذاب و باحال و پیچیده است. و از اونجایی که ما تو این پادکست سعی داریم که همه چیز رو به ساده ترین شکل ممکن جلو ببریم و زیاد سختش نکنیم، معمولا حالا یا یه سری جاها رو نمیگیم یا یه سری جاها رو ساده سازی میکنیم، کلیش میکنیم. و این باعث میشه که خب خیلی از مثلا جای سیستم پنهان بمونه. هنوز دوستانی که علاقه دارن دیگه میتونن از اینجا به بعد برن سرچ کنن و خودشون مطالعه کنن.
رفرنس هم میتونی بدی؟
رفرنس نه متاسفانه، google.com.
اوکی.
توی مدیوم مقالات زیادی هست راجبش که میتونن دوستان مطالعه کنن.
خسته نباشی.
قربان شما. شما خسته نباشی. شما نکته نداری؟
من نه.
اوکی. دست شما درد نکنه.
ورزش کنید، رژیم غذاییتون رعایت کنید.
آقای عباسی خیلی لاغر شده.
بله.
اگر دوستانی که میشنون برن توی یوتیوب ویدیو رو ببینن، پوشو.
من کانال اینستاگرامی خودم را میذارم، مشاوره لاغری هم میخوام اضافه کنم به سبد خدمات. بله. روز خوبی داشته.
مرسی. قسمت 24 بودیم از فصل 2. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. شنوتو، کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید ما رو بشنوید. توی یوتیوب هم میتونید ویدیو رو ببینید. آپارات هم اگر فالو کنید که خورده ما انگیزه بگیریم، آپارات هم آپلود میکنیم. مرسی. افشین بودم.
یزدانم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.